بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عماد مغنیه از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله لبنان در انفجار دیروز در دمشق کشته شد. کلیات بودجه دولت محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شورای نگهبان شماری از رد صلاحیت شدگان در هیئت‌های نظارت از جمله نوه آیت الله خمینی را تایید صلاحیت کرد. ساعت 14 بعد از ظهر شما بخیر. الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها. حزب الله لبنان اعلام کرد که شخصی که در انفجار روز سه‌شنبه در دمشق پایتخت سوریه کشته شد، عماد مغنیه، یکی از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله بوده است. مسئولان حزب الله اسرائیل را مسئول این انفجار معرفی کردند. مریم منظوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سازمان حزب الله طی بیانیه‌ای اعلام کرد عماد مغنیه، یکی از چهره‌هایی که ایالات متحده آمریکا به شدت در تعقیبش بوده است، به دست یک مأمور اسرائیلی کشته شد. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد عماد مغنیه طی انفجار یک بمب درون اتومبیل در دمشق جان باخته است. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، عماد مغنیه سالها مخفیانه زندگی می‌کرد. او از فراریانی بود که به خاطر هواپیماربایی در سال 1985 در آمریکا که طی آن یک غواص نیروی دریایی این کشور کشته شد، از سوی ایالات متحده تحت تعقیب قانونی قرار دارند. آقای مغنیه همچنین مظنون به طراحی حملاتی است که در دهه 1980 بیش از 200 شهروند آمریکایی را در لبنان به کشتن داده است. مغنیه در آن زمان به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس رئیس امنیت حزب الله تحت حمایت ایران بود. در بیانیه حزب الله که در شبکه تلویزیونی این سازمان پخش شد گفته می شود جهادگر بزرگ مقاومت اسلامی لبنان حاج عماد مغنیه به دست اسرائیلی های صهیونیست به شهدا پیوست. در این بیانیه که چند ساعت پس از انفجار شب گذشته در دمشق پایتخت سوریه اعلام شد، به جزئیات چگونگی مرگ او اشاره ای نمی شود. اسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی می نویسد در هنگام انفجار یک عابر کشته شد و بقایای جسد او توسط ماموران جمع‌آوری شد، ولی مسئولان سوریه جزئیاتی درباره این حادثه انفجار منتشر نکردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران پرس تیوی روز چهارشنبه اعلام کرد قربانی حادثه انفجار بمب در دمشق عماد مغنی است. این تلویزیون گفت یک مدرسه ایرانی و یک دفتر اطلاعاتی امنیتی سوریه نیز در همان محله انفجار بمب قرار دارد.
عماد مغنی از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله لبنان در انفجار دیروز در دمشق کشته شد. مریم منظوری گزارش می داد.
رادیو فردا گوش
میکنید. مجلس شورای اسلامی امروز کلیات لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد را تصویب کرد. محمود احمدی نژاد در سخنانش در مجلس گفت لایحه بودجه امسال شفافتر شده و امکان نظارت و حساب کشی را فراهم کرده است. کلیات لایحه بودجه با 168 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع به تصویب رسید. در پی تصویب کلیات لایحه بودجه مجلس بررسی جزئیات آن را آغاز کرد. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که تاکنون صلاحیت 280 تن از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را که توسط هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شده بودند تایید کرده است. به گزارش روزنامه‌های ایران، نام علی اشراقی، نبی آیت الله خمینی نیز در میان چند تن دیگر از نامزدهای تایید صلاحیت شده اصلاح طلبان به چشم می‌خورد. به گفته اصلاح طلبان، هیئت‌های نظارت صلاحیت بیش از 2200 تن از نامزدهای آنها را رد کردند. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نخواستند نامشان فاش شود می‌نویسد گزارش آژانس بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران که قرار است بین اول تا سوم اسفند ماه انتشار یابد تاکید دارد که ایران مسئله ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را که در مراکز تحقیقاتی آن در تهران پیدا شده حل کرده است. توضیحات بیشتر از حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی می‌گویند که ایران در مورد حل یک مسئله مهم هسته‌ای همکاری لازم را نشان نمی‌دهد، یعنی ارتباط احتمالی بین ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالا، آزمایش مواد منفجره قوی و طرح موشک‌های آن. پیشتر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را در پلی‌تکنیک تهران و در یک مرکز پژوهش فیزیک پیدا کرده بودند. رویترز میگوید کشورهای اروپایی و آمریکا از پیشرفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حل فعالیت‌های مخفی ایران در زمینه هسته‌ای استقبال می‌کنند، اما نگران آزمایش‌های اخیر سانتریفیوژهای پی‌2 در ایران است. استفاده از این سانتریفیوژها علاوه بر سرعت بخشیدن به روند غنی‌سازی اورانیوم، توانایی ایران را برای ساختن بمب هسته‌ای افزایش می‌دهد. به گفته همین خبرگزاری، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی می‌گوید آژانس پیشرفت‌های خوبی را در حل مسائل باقی‌مانده هسته‌ای ایران داشته است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است قبل از تصمیم‌گیری نهایی در مورد قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران، گزارش محمد البرادعی را که قرار است به زودی ارائه شود دقیقاً مطالعه کند.
حسین آریان گزارش می‌داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه فاینانشال تایمز امروز در گزارشی به فشارهای جدید آمریکا بر اتحادیه اروپا برای قطع رابطه با بانک‌های ایرانی پرداخته است. البته فشار بر اتحادیه اروپا برای قطع روابط مالی با ایران مسئله جدیدی نیست، اما در این مقاله از دو بانک جدید و تلاش برای جلوگیری از مراودات آنها در اروپا نام برده شده است. خلاصه ای از این مقاله را از توماجه تاهباز می‌شنوید.
برنامه در واقع جوری طراحی شده که این بار بانک صادرات و ملی را هم زیر فشار بگذارد. لندن و پاریس هم از همینک پشت واشنگتن ایستادند و از طرح جدید حمایت می‌کنند. البته این برنامه ریشه در قطعنامه جدیدی دارد که به نوشته فاینانشال تایمز، غرب امیدوار است ماه آینده را از تصویب نهایی شورای امنیت ملل متحد بگذراند. قطعنامه‌ای که پیشنویس آن عملاً توسط اعضای دائمی یعنی چین و روسیه و آمریکا، فرانسه، بریتانیا به اضافه آلمان تایید شده و در همین پیشنویس جلوگیری از مراودات بانک صادرات و ملی هم پیش بینی شده است در کنار ما بقیه بانک‌های ایرانی، یعنی در واقع بخشی از یک طرح جامع‌تر برای قطع مناسبات با همه بانک‌های ایرانی. به نوشته فاینانشال تایمز، آلمان، ایتالیا و بقیه کشورهای اروپایی موافق گسترش تحریم مراودات بانکی به بانک‌های صادرات و ملی نیستند. البته تا به اینک بانک سپه با تصویب قطعنامه قبلی شورای امنیت از مراودات جهانی کنار گذاشته شده است. صادرات و ملی بانک‌هایی هستند که به گفته واشنگتن و به نوشته فاینانشال تایمز در برنامه تسلیحاتی و حمایت از گروه‌های تروریستی دست دارند. این همان چشم اسفندیار بانک سپه بود که باعث شد از مراودات جهانی کنار گذاشته شود. از میان نزدیکترین متحدان اروپایی آمریکا، بریتانیا پیشقدم شده و همینک جلوی فعالیت‌های بانک صادرات در مرکز تجاری لندن، سیتی آف لندن را گرفته است. فاینانشال تایمز می‌نویسد پاریس، واشنگتن و لندن امیدوارند با تصویب قطعنامه جدید طلسم می‌شکند و روابط تجاری ایران با اروپا از پایبست فرو می‌ریزد. ایالات متحده معتقد است با افزایش فشارها از سوی اتحادیه اروپا، کشورهای مانند چین هم از مراودات اقتصادیشان با ایران خواهند کاست. همینجاست که به گفته یک دیپلمات به فاینانشال تایمز مسئله اتحادیه اروپا اهمیت پیدا می‌کند. یا آنگونه که خود این دیپلمات می‌گوید، نقل قول، ما از اتحادیه می‌خواهیم تا فراتر از شورای امنیت برود. در ادامه همین دیپلمات می‌گوید ما نمی‌توانیم از شورای امنیت توقع زیادی داشته باشیم وقتی اول اعضای اتحادیه اروپا پیشقدم نشوند. پایان نقل قول. البته این صحبت‌ها پیشتر هم مطرح بود، اما کشورهای اتحادیه اروپا به جای آن جلوی مسافرت برخی افراد مشخص به کشورهای عضو را گرفتند که البته به نوشته فاینانشال تایمز این خودکار را بر ایران سخت‌تر کرد. هفته آینده گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران منتشر می‌شود. محور اصلی این گزارش این است که یا ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ داده است یا خیر. این گزارش می‌تواند بر تصویب شدن یا نشدن نهایی قطعنامه سوم علیه ایران تأثیر مهمی بگذارد. فاینانشال تایمز در پایان می‌آورد که تحریم‌های سازمان ملل و از آن مهم‌تر ایالات متحده اقتصاد ایران را با بحران روبرو کرده است، اما صاحب نظران بر این عقیده‌اند که این بحران و فشار کنترل شده است.
برگردان مقاله روزنامه فاینانشال تایمز را از توماجه تاهباز می شنیدید. در گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که جان خبرنگاران همچنان در نقاط مختلف جهان در خطر قرار دارد. بر اساس گزارش این نهاد ناظر بر آزادی مطبوعات که مقر اصلی آن در پاریس است، وضعیت مطبوعات در ایران طی سال گذشته بدتر شده و برخوردهای امنیتی با روزنامه ها و روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگویی داشت با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز حاکی از آن است که سال گذشته وضعیت روزنامه‌نگاران و مطبوعات در جهان وضعیت مناسبی نبوده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت آزادی بیان در ایران در سال گذشته از حد معین سرکوب در طی سالهای گذشته هم بدتر بوده است.
در طی سال گذشته ما یک روزنامه‌نگار محکوم به اعدام داشتیم. در ایران رسانه‌های تحت فشار و سانسور شده تعدادشون افزایش پیدا کرده. در این رابطه دستگیری‌ها نیز افزایش پیدا کرده. بیش از 50 تن از روزنامه‌نگاران ایران در طی سال گذشته بازداشت، 1000 مورد بازجویی قرار گرفته بودند. این تعداد رسمی اعلام شده است. تعداد دیگری را می‌توان به این مجموعه اضافه کرد، آن هم روزنامه‌نگارانی هستند که بنا بر مصلحت خودشون یا هر نوع دیگه نخواستن این دستگیری یا احضارشون اعلام بشه.
در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که رهبران ایران رسانه‌های مستقل را به دریافت کمک مالی از ایالات متحده آمریکا و اروپا متهم می‌کنند. نتیجه چنین اتهامی هم به زندان افتادن روزنامه‌نگاران خواهد بود. بنابراین گزارش در تهران و کردستان در سال 2007 میلادی ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و تعداد زیادی از نشریات توقیف شدند. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز درباره اتهاماتی که در ایران به روزنامه‌نگاران مستقل زده می شود می گوید
با تشدید درگیری های جناحی همیشه در رژیم جمهوری اسلامی این گونه بوده که ترکش این درگیری ها به روزنامه ها می خوره. روزنامه آنجایی که بتواند انتقاد نکند، گفته های مقامات رژیم رو تایید کنه، این روزنامه مستقل آزادی خواهه. ولی هر آنجایی که از پول نفت یا مسائل جدی جامعه صحبت میشه، این از مزدوران امپریالیسم و اینجور داستانهایی که بر مبنای این اتهامات میتونن زندانی کنن و ادامه ی همون جنگ قدرت در بالا رو به نوعی با سرکوب پایین به پیش ببرند.
به گفته یه رضا معینی، همین فشارها بر روزنامه‌نگاران مستقل موجب می‌شود که تعداد روزنامه‌های مستقل و منتقد دولت کاهش یافته و در برخی موارد اصلاً وجود نداشته باشد. وی همچنین می‌گوید در سال گذشته میلادی بیش از 15 نشریه به شکل رسمی توقیف شدند که تقریباً 14 مورد از آنها توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شدند.
آنچه که به عنوان روزنامه مستقل و آزاد در جهان می‌نامند، ما این گونه چیزی در ایران نداریم. جناح‌های از جمهوری اسلامی دارای امکاناتی هستند که روزنامه‌های را منتشر می‌کنند. تعدادی از نیروهای سیاسی اجتماعی انجمن‌ها در ایران هیچگاه از این امکان بهره‌مند نبودند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می‌نویسد بیشتر روزنامه‌نگاران در سال گذشته پس از بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شدند که توسط نیروهای امنیتی اداره می‌شود. برخی از این روزنامه‌نگاران نیز در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و دسترسی محدودی به امکانات پزشکی دارند.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جان خبرنگاران در سراسر جهان همچنان در خطر است. فرینه عاصمی گزارش می‌داد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
تلفن پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز پذیرای شماست. دیدگاه های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و چه بسا که صدای خود را در برنامه صدای شما نیز بشنوید. در مورد انتخابات پیش روی مجلس، رد صلاحیت پاره از نامزدها و یا هر آن چیز دیگری که مد نظر دارید، می توانید با ما در موردش گفتگو کنید. برای ما پیام بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تکرار می کنم 00420221124113. و ما مقامات حکومتی سایت رادیو فردا را در ایران مسدود کردند، اما تازه ترین فیلتر شکن های ما شما را یکسره به سایت رادیو فردا هدایت می کنند و تازه ترین در لیست ما andymishkian.com. andymishkian.com. وعده ما